خارج اصول فقه جلسه 49 یک شنبه 23 دی 1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. با بحثی که دیروز غیر حضوری محضر شما داشتیم، بحث اجزاء در بخش اضطراری از اختیاری تمام شد. انشاءالله که بحث رو گوش کردید و آماده هستید. آخرین بحث، بحث اصل مرجع بود که دیدید بین علما اختلاف بود. براءت است، استصحاب است، اشتغال است. ما استصحاب رو نتونستیم بپذیریم مثل اشتغال و نهایتاً رسیدیم به نظر براءت. یکی دو نکته کوچولو کلیمه به قول عرب ها مانده من اشاره کنم و بریم انشاءالله در بخش دوم بحث که بخش اصلی بحث اجزاست. اما اون کلیمه ها، یکیش نمیدونم چقدر حضور ذهن دارید، آقای آخوند یه اشاره‌ای کردن به بحث قضا و فرمودن اگر ما در اعاده در وقت قائل به اجزا بشیم، به طریق اولا نسبت به خارج وقت قائل به اجزا میشیم. اینجا به همین بحث مناسبت بحث قضا یک مبحثی رو برخی آقایون باز کردن که موضوع قضا چیه. نمیدونم یادتون هست، چون قبلن هم خواندید. اصلا قضا امر جدید میخواد، قضا امر جدید میخواد، بیان زائد میخواد، یا همون امر اول از تو دلش قضا در میاد؟ اقیم الصلاة برای لزوم قضا کافیه. موضوع قضا چیه؟ آیا موضوع قضا فوت الفریضه است یا موضوع قضا عدم اتیان فریضه است؟ نگید این دوتا چه فرق میکنه ها. تو دقتهای اصولی یکی میشه عنوان اثباتی فوت الفریضه، یکی میشه عنوان عدمی. آقایان این یه بحثی است که به نظر من یه جایی باید بهش برسیم. حالا که آقای آخون اشاره کردن قضا رو مناسبت داره، ولی بهتر از بحثی که الان هنوز درش هستیم بحث بعدیمونه، یعنی بحث اجزا در اون بخش ظاهری به جای واقعی. ان شاء الله در اونجا ما این بحث رو وارد میشیم و اگر نقطه نظری هم داریم که داریم عرض میکنیم. پس یه بحثی مانده علل حساب طلب شما، ما هم غافل نیستیم، اما بذارید تو بحث بعدی مناسب تره. این یه نکته. نکته دیگه، میدونم تکراره ها، ولی همین هی فاصله شدن و این بالو پایین شدن ها باعث میشه. ببینید دوستانم سوال میکردن که اجزا رو شما چی گفتید، من یه قدریم با دور اولم داره تفاوت میکنه. ببینید ما در وقت چند بار بگیم، در وقت قائل به اجزا نیستیم، خارج وقت قائل به اجزا هستیم. اشکال ما هم ببینید اشکال کبروی نیست، و الا ما قبول داریم اگر کسی اتیان بکنه به واجبش، اونی که تکلیفشه خب باید ساقط بشه. شارع هم که دوبار نمیخواد، تکلیف مستر هم که سنگینتر از تکلیف مختار نیست. یه بار با تیمم بخونه، یه بار با آب بخونه. البته این که سنگینتر نیست دلیل عقلی نیست، ولی بالاخره یه اعتباریست که آدم متوقف میشه. ببینید ما اشکالمون اگر دقت کنید از روز اول تا دیروز، روز درسی دیروز، این بود که در مجموعه وقت وقتی عوض مستوعب نیست استرار سخت نمی کنه. آقا 6 ساعت وقت داره، یه عمل 5 دقیقه میخواد انجام بده، نصف این وقت رو فرض کنید عوض داره، بقیهش رو عوض نداره. این عوض صادق نیست که. اگر نماز با تیمم خوند، شما عرفیش کنید، اگر به یه نفر گفتن فلان غذا رو درست کن، خب اینم وقت داره از صبح تا ظهر این غذا رو درست کنه. درست کردن غذا 5 دقیقه طول میکشه. موقعی که میخواد غذا رو درست کنه نمک نیست، 5 دقیقه صبر میکنه نمک میاد، میتونه بگه من نمک نریزه تو غذا. البته اینا مناقشش اینه که قرینه هستا، خب این قرینه اونجا هم هست. ببینید نکته ای که ما داریم فضلا، که ما نسبت به دور قبلمونم تفاوت میکنه، اینه که ما عذر و اضطرار نمیبینیم در این فرق. هر جا ما اضطرار ببینیم بله، لذا اگر فرض کنید تمام وقت عذر داشت، ما نمیگیم یه بار نماز بخونه دوباره بخونه. اگر مثلا تو تقیه گیر کرد، تمام وقت در تقیه بود، بله طبق تقیه انجام بده کافیه، دلیلم اقتضا نمی کنه قضا رو، قضا بیان زائد میخواد، شکم بکنیم براعت جاریه، دیگه چی بگیم؟ اما اینا مال صدق استراره، وگرنه اگر استرار نباشه صادق نیست. همینطور مثلا اول وقت برای ضرر داره، آب هوا سرده ضرر داره، میتونه بره منزل آب گرم به پیشانیش بزنه. ماها که سردرد میگیریم میدونید اونه دوستانی اگر مبتلا هستن، یه ذره آب به پیشانشون بخوره آب سرد، باید گاهی یه شبان رو سردرد بکشن. خب میره منزل آب گرم، وضو میگیره، نماز میخونه. ببینید استرار باید صادق باشه، استرارم یه امر عرفیه. بعضی از اعزه درس میگفتن کلمه استرار رو شما به کار میبرید، شما یعنی علما همه، کلمه استرار که شما هرچی میخواد بگید. این اتفاقا من خوشم میاد از این نوع اشکال که ما رو کلمات خیلی میدونید گاهی وقتا ما یه کلمه خودمون درست میکنیم، بعد دور این کلمه سینه میزنیم، هی دورش میگردیم، هی باش ور میریم، تو فکر خیلی پیش میاد. ما اسمش گذاشتیم عناوین تعلیمی، اسمش هم ما در آوردیم. این عناوین تعلیمی، حتی شارع هم به کار ببره ما میگیم رو کلمه عنایت نیست. وقتی قرآن میفهمد که فمن استر غیر باقن ولا عادن، یعنی اگر کسی ناچار شد، اگر کسی جانش به خطر افتاد، قرآن کریم از این تعبیر تعبیر کرده به استراح. خیلی هم خوبه، ما میفهمیم. بنابراین آقایان، تمام بحث ما نقطه کانونیش همین بحث عدم صدق استراره که باید توجه داشته باشید. و اما یه نکته دیگم میخواستم بگم، اونم کوچولو هست، کلیمتون هست. یکی بحث قضا بود، یکی بحث نظرمون بود. بله، پناه بر خدا. یه صلوات بفرستید ببینم یادم میاد. بله، ببینید یه نکته دیگه یادم اومد. یه نکته دیگه، اگر به من کسی بگه شما مثل دیگران استخون لای زخم گذاشتید، من قبول میکنم. الان هم یکی از اعزه سوال میکردن، ببینید ما داریم اصول میخونیم، درسته؟ اما بحثایی که میکنیم، مثالایی که میزنیم، همش فقهیه. مثلا میگیم اگر کسی با تیمم نماز خون کافیه یا دوباره بخونه در وقت یا خارج وقت. این بحث اصولیه، بحث فقهیه. یعنی داریم بحث اجزا میکنیم، داریم هم خارج اصول میخونیم، ولی دقت میکنیم میبینیم بحث فقهیه. اگر بخوام اصولیش بکنیم، میدونید که اول رو مثال نباید پیاده کنیم، چون اگر رو مثال پیاده کنیم میشه مورد، مورد میشه فقه. به نظر شما این خوبه بگیم، شما هم همکاری کنید، چون نکردن به نظر من این ابهام داره. اینجوری بگیم که به طور کلی اتیان مأمورون به علی وجه الاضطرار کفایت می کند از اتیان مأمورون به علی وجه الاختیار یا نه. کلی یه آقای بگه کفایت می کند، یه آقای بگه نمی کند، یه آقای بگه در وقت می کند نمی کند، در خارج وقت کذا، یا به تعبیر دقیق‌تر در عذر مستوعب می کند، چون میره تو قضا دیگه، در عذر غیر مستوعب کفایت نمی کند، حرفی که ما زدیم. ولی به نظرم ببینید بازم اصولی نمیشه، نهایتا میشه یک قاعده فقهی که بعد شما در موارد تطبیقش میدید. بلد باشید علما هر جا ما یه قانون کلی بگیم بر موارد تطبیق بدیم، این باز فقهیه. اگر واسطه در اثبات باشه میشه اصولی. مثل این که میگیم امر ظهور در وجوب داره. ببینید چقدر فرق بین ما نحنفی با این مثال. نهی ظهور در حرمت داره، شما میگید نهی ظهور در حرمت داره، بعد اینو تو فقه به عنوان کبرای کلی استنباط استفاده میکنید. و لذا به نظر ما بازم بس اصولی نیست. ولی چه کنم آقایون که خیلی وقتها قواعد فقه با قواعد اصول دیوار گذاشتن بینش مشکله. میدونید بعضی‌ها میگن تمام مباحث اصول عملیه بحث فقهیه. شنیده بودید اینو؟ شاید بگید نه. خب حالا بشنوید. بعضی‌ها میگن شما در مباحث اصول عملیه، بحث استصحاب، بحث براءت، بحث اشتغال، بحث احتیاط، شما دارید قاعده فقهی بحث میکنید و اینا بحث‌های فقهیه. ولی خب دیگه حالا عرف شده اینا رو تو اصول بحث کردن. اگر شما مباحث اصول عملیه رو از اصول بگیرید، اصلا یه تیکش کنده میشه، معلوم میشه سقفش خراب میشه، دیوارش خراب میشه. ولی در این حال بعضی میگن قاعده فقهیه. حالا من نمیخوام بگم نظر خود ما همینه که بعد بعضیا خیلی شروع کنن به هر حال کوبیدن و این حرفا، ولی جای بحث و گفتگو داره. آقایان خیلی خودتون رو درگیر نکنید. اگر دوست دارید این بحث رو بهش برسید، علمای ما اوائل بحث استصحاب بحث کردن. اوائل بحث استصحاب که استصحاب چیه؟ اصولی فقهیه، قاعده فقهیه، اونجا علما بحث های زیادی دارن. من خودم هم یادمه، بله، توی یکی از مقالات گوش میکنید اگه دوست دارید حالا نظر مرام ببینید، در یکی از مقالات من این بحث رو آوردم. فکر میکنم، یعنی از این جهت فکر میکنم که به اون مقاله مربوطه، فلسفه قواعد فقهیه. در اونجا من بحثی رو باز کردم تحت عنوان فرق قواعد فقه با اصول فقه. خب مسئله فقهی با قاعده فقهی فرقش معلومه، بله؟ مسئله فقهی با قاعده اصولی فرقش معلومه، اما قاعده فقهی با قاعده اصولی، این نیاز به بحث داره. بزرگانم بحث کردن، من اونجا آوردم، نظر خودم هم اونجا نوشتم. اگر تو این تعطیلی ها که پیش میاد فرصت کنید اون مقاله رو بخونید، پشیمان نمیشید. آخر کار نمیگید عجب اشتباهی کردیم، چند ساعت وقت گذاشتیم. نه، به نظرم خوبه، لازمه، مناسبه. و اما نه، بالاخره تو ساختار دادن، بله، تو کارای ساختاری و شکلی اثر داره. و الا حالا همینجا حی حاضر، یکی از بگه اجزا اصولیه، یکی از بگه اجزا فقهیه، بالاخره بحثش باید استفاده بشه. بسم الله الرحمن. به همین خاطرم آقا من چند بار که وارد شدم آخر کار گفتم دیگه رهاش میکنیم. اجازه میدید بعضی آقایونم دیر اومدن از حالا دقت کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز علما میخوایم وارد بخش دوم بحث اجزا بشیم. نیاز به توضیح زیاد من نیست علما. این بخش دوم، بخش دوم بحث اجزا، تا دلتون بخواد مبتلا بهه. شاید من به جرأت بهتون بگم جزء دومین سومین بحث مهم اصول از جهت ابتلا. هیچ انسان مکلفی هم نیست که در زندگیش صدها بار به این مسئله مبتلا میشه. حالا اگر میخواد تقلید کنه مبتلا میشه، اگر میخواد اجتهادم بکنه مبتلا میشه. خب اون چیه که من اینقدر دارم تبلیغش میکنم؟ ما تقریبا بد موقع داریم شروع میکنیم. میدونید این روزها روزهای تعطیلی حوزه است، به چند تا تعطیلی برخورد میکنیم. اگر مثلا به بعد رمضان هم بیفته که دیگه مشکلات خود شد داره، حالا مثلا بتونیم تا قبل از رمضان جمعش بکنیم که دیگه تعطیلی رمضان نخوره. این تعطیلای وسط حالا قابل تحمله و ازش میگذریم. ضمن بعضی از عزیزان سوال میکنن سه شنبه که درس تعطیله به خاطر میلاد، دیگه ایام بیز و ایام اعتکاف و اینهاست دیگه، بحثمون فردا داریم بحث رو انشاءالله دوشنبه، یا نمیتونم بگیم حضورن یا مجازن، دیگه بسیاری داره که تا شب تعیین کنن. انشاءالله که حضورن باشه ما هم حضورن میایم، ولی دیگه میره برای هفته بعد چون بقیهش دیگه به تعطیلی برخورد میکنه. در هر صورت اینم حالا بعضی ها سوال کردن راجع به اعتکاف و ایام بیز، مستحضر باشید. آقایان بحث در اینه که اگر کسی عمل کرد به حکم ظاهری، بعد راه پیدا کرد به حکم واقعی. در بحث قبلی یادتون باشه گفتیم اگر عمل کرد به حکم اضطراری ظاهری نیستا، اضطراری واقعی اضطراری، بعد عذرش برطرف شد، اونجا اینو میگفتیم مقابل اضطراری واقعی بود اختیاری واقعی، درسته؟ اما اینجا حواستون باشه، دقت بکنید، اینجا ظاهری میگیم مقابل واقعی. حال من خیلی هم با کلمه واقعی هم موافق نیستم، عجله نکنید میرسیم. آقا اگر عمل کرد به حکم ظاهری، بعد مثلا براش واقع مکشوف شد، آیا کفایت میکنه یا ظاهری جای واقعی نمی نشیند؟ سوال میکنید منظور از ظاهری چیه؟ منظور از ظاهری، دست منو نگاه میکنید، آقایون ظاهری ممکنه حکمی که با اجرای اصول عملی درست میکنیم، مثل این که طهارت لباسمونو با استصحاب درست کنیم، حکمی که با اصول عملیه درست میکنیم، ادامه بدید، حکمی که با اماره درست میکنیم، با خبر واحد، همه اینا ظاهریه. اینو بهتون بگم تو پرانتز، ظاهری آقایان گاهی میگن مراد حکم برخواسته از اصول عملیه مقابل حکم برخواسته از اماره، اماره رو میگن حکم واقعی، اصول عملی رو میگن حکم ظاهری. اما اینجا این مراد نیستا. ظاهری که اینجا میگیم، نگاه دست من بکنید، حکم برخواسته از اصول عملیه، ادامه میدم، حکم برخواسته از امارات مثل خبر واحد، مثل بینه. بگم یه چیز دیگه، تعجب کنید، حکم برخواسته از یقین، دیگه بالاتر، دیگه از این بالاتر، حکم برخواسته از یقین، اگر بعد کشف خلاف بشه میشه ظاهری. اینجا ببینید همون اول کار آدم باید حواسش باشه، وقتی میگیم اجزاء حکم ظاهری از واقعی، ظاهری همه اینا رو میگیره. آقا یک کسی مدتی یقین داره باید این کارو بکنه، بعد کشف خلاف میشه. یه مثال دیگه بزنم که خیلی درگیره، یک کسی از یه آقای تقلید میکنه، دیگه از این روشنتر، محل ابتلا بیشتر، بعد مجتهد عوض میشه، اون میمیره، مجتهد جدید میاد، مجتهد جدید اون حکم اونو قبول نداره، تمام اینها میشه حکم ظاهری. یعنی فتوای مجتهد هم مثل اماره است، اصلا خودش اماره است، نگم مثل اماره است، اماره است. حالا بحثی که داریم اینه آقایان، اگر حکمی ظاهری عمل شد و بعد کشف خلاف شد، آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ باید دوباره بنده خدا، اگه دلیل داریم هیچ، اگه دلیل بر اجزا داریم میدونید که هیچ، ولی اگه دلیل نداریم کفایت نمیکنه. اجزای اتیان به وظیفه ظاهری به جای واقع، حتما بلدم هستید، خب اگر کشف خلاف نشه که هیچی، اون هیچ، کشف خلاف نشده، باید جایی فرض کنیم آقایان کشف خلاف بشه. من فضلا تو این چند دقیقه که مانده چند تا نکته مهم رو عرض کنم. میدونید مثلا دیدم آقای نائینی بحث میکنه از اجزا، آخر که میخواد بره بیرون بعضی از این تذکرات رو میده. خب اینجور درست نیست. از نظر فنی میدونید نکاتی که باید ابتدا طرف توجه کنه باید همون اول گفته بشه. لذا شما برخلاف کفایه، برخلاف کتاب های دیگه، تو این درس اول چند تا یک و دو و سه رو میبینید. یکی همین اهمیت بحث بود که گفتم. خب این کار نداریم. اما اگه برگر رو دارید، رو گوشیتون نگاه کنید، اگر نگاه کنید یه دایره دومی زدیم صفحه 329، فی حدود المسئله و اطرافها و المراد منها. درسته؟ نخواستم خیلی عنوان بزنم، سه چهار تا بحث رو ریختم تو شکم هم، البته تناسب داره. یه بار دیگه براتون عربیشو بخونیم. در حدود مسئله، تو فارسی امروز میگن گستره شناسی، در گستره مسئله و بحثای اطراف مسئله و مراد از مسئله. حالا نگاه کنید بیرون، یه بعد برگر و شبم میتونید مطالعه کنید. ببینید اولین نکته ای که حتی شاید از من به من اعتراض کنید که اصلا چرا گفتم، ولی حالا چه کنیم که بعضیا همینم بحث کردن. ببینید ما که بحث اجزا میکنیم، مسلم بحث نمی کنیم که اگر کسی اتیان به مأمورون به بکنه خود اون امر ساقط میشه یا نمیشه. یعنی اجزا رو بریم در خود امر. به نظر شما این میتونه مراد باشه؟ خب معلومه هر کسی هر امری رو انجام بده اون امره بفرمایید ساقط میشه. مگر امر ظاهری رو من و شما انجام بدیم اون امر ظاهری ساقط نمیشه؟ اگر امر اضطراری رو انجام میدیم مگر امر اضطراری ساقط نمیشه؟ پس معلومه این مراد نیست. به قول آقای نائینی اگرم قدیما قائل، البته این قدیما رو من میگم، اگر قدیمام قائل داشته بی خود هر حرفی که هر که زد که نباد بیارن بحث بکنن. که اونی که مراده انشاءالله تو امتحان شورا گیر بهتون ندن، بگن خب معلومه پس چه بحثی میکنم، آدم هم گیج میشه. ببینید اونی که محل بحثه اینه که من مأمورون به را طبق وظیفه حالیم طبق وظیفم انجام بدم، بعد این بخواد جایگزین یه وظیفه دیگری بشه. من استصحاب کنم لباسمو، با این لباس نماز بخونم، بعد ذلیت به من بگه لباس نجس بوده، شما نماز با لباس نجس خوندی. اینجا هست که آیا این نماز کفایت میکنه یا نه. از این مجتهدی تقلید کردم، یه عمری یه تسبیحات گفتم، مرد. آقای بروجردی و بعضی از شاگردان ایشون اومدن که گفتن باید سه بار بگی یا احتیاطاً باید سه بار بگی. میخوام مثال واقعی براتون بزنم. خب اینجا من گیر میکنم. پس این محل بحثه، اتیان به وجه ظاهری که بخواد جانشین واقع بشه. این یه نکته. یه نکته دیگه اینو دوست دارم دقت کنید، معمولاً آقایون اینجوری میگن، میگن محل بحث اونجاییست که طرف اتیان کند به امر ظاهری بعد واقع کشف بشه، کشف واقع بشه. خب میدونید که اگر اینجور بگیم ممکنه کسی بگه از کجا کشف واقع؟ نهایت اینه که بفهم اولی مثلا نظر جدید خلاف اولیه، اما از کجا که میگید این واقعه. لذا آقایون من در حدود مسئله این تذکر رو دادم، گفتم بعضی وقتا کشف واقع میشه. مثلا یه مطلبی رو از راوی شنیده بود، عملم کرد، بعد رفت خدمت امام صادق علیه السلام، با گوشش خلاف اونو شنید. این میشه کشف واقع. اما این که مثلا من از یه آقایی تقلید میکردم، این آقا مرد، یه آقای دیگه اومد که نظرش با نظر قبلی مخالفه، این میشه بگی که کشف واقع شده؟ خب اون اماره بود، اینم اماره است. یا مثلا من مجتهد یه مدتی طبق یه روایتی عمل کردم، فتوا دادم، بعد یه روایت دیگه ای پیدا کردم، دیدم اون درسته، خب شاید اون اولی درست باشه. لذا ببینید همون اول کار چقدر این دقت ها لازمه. باید اینجور بگیم که گاهی وقتا طرف به امر ظاهری عمل میکنه، بعد کشف واقع میشه، گاهی کشف واقع نمیشه، ولی یه حجت دیگری در حقش درست میشه. اینم باز بحث اجزا هست. اگه برگر رو نگاه کنین نوشتم فمحل البحث، باید وسطای صفحه باشه، فکر کنم پررنگم باشه، فمحل البحث فلواقع وسط صفحه است، درسته؟ همون صفحه اول 329. فمحل البحث فلواقع الاتیان بالحکم ظاهری ثم کشف الواقع، بعدش بخونید او تبدل الحجه. اگر این تبدل الحجه رو نیاری، میدونید بحث اجزا خیلی بیرمق میشه. فقط باید همون مثال بزنیم که من رفتم خدمت امام صادق، برام واقع مکشوف شد، یه چیز شبیه این. اما تبدل الحجه که بیانیم، نه دیگه، مبتلابه میشه الا ما شاء الله. اماره میاد جای اماره دیگه، یه اصلی میاد جای یه اصل دیگری و هاکذا. پس این در حدود مسئله، این نکته رو توجه کنید. خب ادامه میدیم آقایون راجع به حدود مسئله. من دوست دارم این قسمت ها رو تموم کنیم. آیا احتیاط، از شما میپرسم، حکم ظاهری هست یا نه؟ احتیاط، احتیاط که واقعی نیست، ظاهریه. آیا احتیاط در محل بحث ما داخله؟ آقایانی مثل مرحوم نائینی و به قول عربی امروز مدرسه آقای نائینی گفتن احتیاط محل بحث نیست. خب حالا یه کسی فرض کنید احتیاط کنه و مثلا در شک در مکلفون به هر دو رو انجام بده، یا مثلا اگر عبا شکت احتیاط کنه، خب معلومه اینجا اصلا بحث اجزا مطرح نیست. چی میخواد بگید؟ میخواد بگید عدم اجزا؟ احتیاط اصلا معناش اینه که تمام محتملات رو من بگید آقا انجام دادم. لذا امثال آقای نائینی و یک کتابی که همتون خوندید، اگر خونده باشید، اصول فقه آقای مظفر، اینا آقای مظفر از استادش گرفته، آقای نائینی میفرماید که تو این که میگیم تو این بحث ما حکم برخواسته از اصول، برخواسته از امارات، برخواسته از یقین، همش داخله، اما اصل احتیاط، چه احتیاط عقلی چه احتیاط شرعی، داخله در محل بحث نیست. البته یه چیز من بگم، خیلی نمیخوام سر آقایون بگذاریم، ولی بعضی وقتا آقایون ما یک احتیاط داریم، یک احتیاط بیشتر داریم. اینو قبول دارید؟ همین روزا تو فقهمون درگیری ما، بله، یه احتیاط داریم، یک احتیاط، بگید آقا، یه احتیاط بیشتر داریم. اگه بخوام مثال واقعیش هم براتون بزنم، فتوایی که میگه بخشش خمس نداره با فتوایی که میگه اگر بخشش خطیره باشه خمس داره و الا نداره، با نظری که میگه مطلقا بخشش خمس داره. خب یه کسی احتیاط کنه وسطی رو بگیره، احتیاط کنه وسطی رو بگیره و مثلا خمس هبه خطیره رو بده، درسته احتیاط کرده نسبت به اونی که میگه اصلا نمیخواد خمس بدی، اما احتیاط نکرده نسبت به اونی که میگه مطلقا هبه خمس داره. لذا آقای نائینی که میگن احتیاط جای اجزا نداره، گوش میکنید، جایی که احتیاط مطلق باشه. مثلا ببینید، من از یه مجتهدی تقلید میکردم که میگفت هبه خمس نداره، بعد از یه مجتهدی تقلید کردم که گفت تفصیل داد، من اینو گرفتم احتیاط کردم خمس خطیره رو دادم، بعد این آقا فوت کرد، نوبت رسید به آقایی که میگه مطلقا خمس داره. درسته من احتیاط کردم اما احتیاط تام نکردم. این آخه من اینو دیگه اشکال نگرفتم، فقط نوشتم که این سخن فعل جمله ملاحظه داره که من واردش نمیشم، ولی این نکته رو داره. علا ای حال، یه کمی دارم شلوغش میکنم بحث و چاره هم نیست آقایون. یکی از جاهایی که آقایون گفتن اجزا جاری نمیشه اونجایی که احتیاط باشه. حال برای که ما اشکال نگیریم بگیم منظور آقای نانی احتیاط مطلقه. خب درست. یه سوال دیگه، آیا در اصول عقلیه بحث اجزا و عدم اجزا جاریه؟ یه بار دیگه سوال تکرار کنم، آیا در اصول عقلیه، یه مثال بزنید به اصول عقلیه، براءت عقلی، مگه نشنیدید براءت عقلی یا احتیاط عقلی؟ آقا بعضی از بزرگان فن گفتن اونجایی که مکلف به اصول عقلیه تمسک میکنه، مثلا براءت عقلی جاری میکنه و فرض کنید هیچ کار نمیکنه، براءت جاری کرده دیگه، براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان، و بعد کشف خلاف میشه. آقای نائینی میگن اینجا اصلا بحث اجزا مطرح نیست، حتما باید اینجا قائل به، بلند بگید، عدم اجزا شد، چون اصول عقلی که به شما حکمی نمیده تا اینکه بگید اون حکم ظاهری جانشین اون واقعی. ما بحثمون آقا جاییست که از شارع حکم ظاهری داشته باشیم و عمل کنیم، بعد معلوم بشه کشف خلاف واقع بوده. اما جایی که اصلا حکم ظاهری نداریم، فقط معذره، به قول آقایون عذره، همین. اینجا بحث اجزا مطرح نیست، حتما باید گفت عدم اجزا. اینم از محل بحث خارجه. آقا این برگر رو نگاه کنید یه لحظه، اون دایره دوم، فی حدود المسئله و اطرافها و المراد منها، این مطالبی که براتون گفتم ذیل این عنوان بود تا میاد و من المرتبط به حدود المسئله، که هنوز دو تا موردش مانده، انشاءالله فردا عرض میکنیم. ولی فردا من، گوش کنید آقایون، فردا بیشتر میدونید میخوایم به چی بپردازیم. فردا بحث مهممون، آیا قاعده اولیه در این بحث ما اجزاء یا عدم اجزاء؟ آقایون نجف فضلا یه تفاوتی با آقایان قم دارن، حالا نمیتونم بگم همه نجف همه قما، حالا که قاطی پاتی هم شده. معمولا در نجف عرف بود که اول از اصل در مسئله و قاعده اولیه صحبت میکردن که اگر در ادامه به نتیجه نرسن بگن قاعده اولیه رو ما جلوتر گفتیم. مثلا آقای نائینی این بحث رو داره، قاعده اولیه چه اقتضا میکنه؟ آقای خویی دارن، دیگران دارن. قاعده اولیه یا به عبارت دیگه اگر نهایتاً شک کردیم نهایتاً، اصل اولی بر اجزا است یا بر عدم اجزا؟ البته قاعده اولیه با اصل فرق میکنه، ولی این دوتا یک آبش خور داره، یک به اصطلاح فرایند داره. بحث اصلیمون، حالا برگرم دارید علما، میتونید پیش مطالعه بکنید که سخت نباشه، ذهن وقتی خشک باشه خب اما خیس بخوره ذهن. پیش مطالعه ثمرش اینه که یسیر المغز ترا، مغز رو تر میکنه، مغز رو خیس میکنه، ولی ولذا راحت مطلب میره تو ذهن. ولی وقتی که نه، آدم پیش مطالعه نکرده باشه با مغز خشک اذیت میشه. لذا انشاءالله با مغز تر فردا میام سر درس، چون برگه داریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم. آن شما
حالا یه بحثی تو مرور تکرار مطرح فرمودید که
بلندتر اگر
تو مرور تکرار یه بحثی مطرح فرمودید که نماز جماعت رو یه اداره خوندیم بریم اداره بعدی بخونیم یا نه به اجزا مربوط میشه، این به همین سقوط امر مربوط میشه، درسته؟ یعنی ما مثلا نماز رو خوندیم، امرم ثابت شد، یالا امری نمونده، اجزا یعنی مانع سازه برای اون بحث.
بله دیگه.
خب بعد اینو بحث بکنید.
نه دیگه، اونجا چون بنا شد تعبد داشته باشیم و خداوند احسن هما رو اختیار میکنه، ما دیگه هیچی نمیکنیم. اون یه استثناست.
من
تا این ساعت نتونستم اونو مطابق قاعدش بکنم.
این بیان چطوره؟ من حالا فکر کردم که همین به همین قاعده من کردنش اینو بگیم این بحث سقوط امر یه چیز امتنانیه. سقوط امر یعنی من این کار انجام میدم، خب دیگه خدا میگه که خب آفرین خوبه، ولی این که بیاد بد نشه انجامش داد، این خلاف امتنانه. خود این
خب این غلطه،
نمیشه
این نه دیگه، عقلیه. همم میگن این که بارها شنیدید که سقوط امر بعد از اتیان به حکم عقل قطعیه.
اتفاقا همینو میخوام، عقل قطعی هم میاد میگه تو دیگه ملزم نیستی.
نه،
ولی اجازه نداره این دیگه
خواه. نه دیگه، نمیگم اصلا غلط این حرف.
اگه متیقنش
نه خیلی ببخشید، هم میگم حرفتو بفهم اینجور بشه میگه به عقل اینجور میگیم، یعنی چه که ملزم دیگه نیستی؟ من یا دستور دوباره دارم چشم، بله اگه من یه دستور دارم، ببینید یه دست من باید یه نماز بخونم، خوندم
تموم شد
دیگه. اگر بگیم امر باقیه، به قول شما جوانا پارادوکسه، تناقضه.
بازم بری بشینید که
بله بشینید عقب بشینید.
ببینید، ما بگیم این امر مطلب عقلی قطعیه، درست هم هست که شما لازم نیست از نوع اشاره دوباره این کار انجام بدید، لازم نیست، اما آیا جایز هم نیست؟ یعنی مثلا الان این کار بکنی تشریع میشه، اینو دیگه عقل نمیگه.
اگر
یا مثلا اون فوایدی که داره که مثلا
اثر نداره، ببینید اگر قرار شد که دیگه ساقطه، دیگه عقل میره کنار. اینجوری بگید که به عقل میگیم تو که اینجا حاکمی، چون اینجا میگن حکومت دست عقله، تو که اینجا حاکمی، اگر شارع امتنانن بگه من منتظر میمونم ببینم این بندم بهترشو انجام میده یا نه، اگر بهترش رو انجام داد، من اونو به عنوان اتیان مأمورون به میپذیرم، لذا ثواب بیشتر میدم، فضیلت بیشتر میدم. میگه این اشکال نداره، این دیگه دست اعتبارم از واقع که نیست، این امر واقعی که امر اعتباریه. و ما اون تعبدات و اون موارد اینجوری توضیح میکنیم. اونجا که امام علیه السلام فرمودن یختار، و اگه درست بگم احبه هما الی، همینه معناش. این بله، این منته، این عقلا هیچی نمیگه، گشکال نداره خداوند در واقع.
ولی اگر اون حرف تند عقل و با اون تفسیره، به نظرم تفسیر درستی نیست، دقیق نیست. اینجوری بیاریم بگیم که عقل میگه ثابت شد و دیگه اصلا چیزی وجود نداره، اینجوری بخواد بگه، باید روایت رو بذاریم کنار، بگیم روایت خلاف عقل.
مثلا اینکه سادات بعد جور مرغشون یه پا داره، موقع دیگه تموم شد. ولی ببینید هی به اسم عقل دیگه حرف نزنید،
اونجا تناقض چیش تموم شد.
نه، این که عقل بگه این وقتی انجام شد امر مانده است و دوباره انجام بده یا میتونه انجام بدی، این تناقضه. این همون تنده است که ظاهرا اشکال هم نداره. خب چجور بگم، تو کت شما نمیره، قبول نمی کن. خب ما عقیدمون اینه و دیگران هم گفتن، اینو مخالف نداره. اما دیگه ادامه ندید. قانونگذار نمیتونه بگه شما میتونی یه بار دیگه انجام بدی و من بعد، نه به عنوان مأمورون به، نه به عنوان واجب، اون که ساقط شد و مرد، ولی من در گزینش خودم اینو اگه بهتر باشه میپذیرم و حتی باعث میشه که تو بتونی برای دیگرانم بخونی، نماز اونام ساقط میشه، اونام مشکل اقتدا پیدا نمیکنن. اینو همش اعتباره. بله، اینا رو میتونه اعتبار کنه. شاره نمیتونه بگه امرت باقیه، اینو شاره نمیتونه بگه، عقل نمیپذیره. اما میتونه بگه شما، من بهت مهلت میدم دوباره بخون، اگر او بهتر بود اونو به عنوان به اصطلاح نمازی که انجام شده انجام میده. بزا ما تعبیر به وجوب نمی کنیم، تعبیر به استحباب نمی کنیم، اما شارع قرار داده، شارع تعبد امر اعتباری هم خفیف المعون است. میدونی که ما همه جا نمیگیم
اعتبار،
بله اعتبار و تکمیم، چون آقایون بعضا میگن اعتبار خفیف المعون است، دور نداره، تناقض حرفات چیه، اونم بر خودش دور داره، تناقض داره. ولی مثلا ما شرط متأخر رو قبول نداریم اصلا، مثلا دور رو نمیتونیم قبول کنیم، تضاد تو احکام رو قبول داریم، نمیتونیم بگیم چون اعتباریه تضادش اشکال نداره. اما یه جاهایی هم البته میگیم دست شارع بازه، میتونه اعتبار کنه، یه تا آخر کافیه.
یه بحثی اصلش گذشت، ولی چون موردش پیش خواهد اومد، بازن تو قضیه وجوب تعلم، وجوب تعلم احکام، شما فهمیدید این نفسی طریقیه، غیری نیست. اما شما این بود، من از اینکه فرق بین نفسی طریقی با غیری چیه؟
غیری اصطلاحی، نه غیری عرفی. غیری اصطلاحی یعنی یک امری مقدمه باشه برای امر دیگه و در اعتبار اخذ شده باشه مقدمه او. درست شد؟
مثل
وضو، مثل غسل. خب تعلم که مثل وضو نیست که مقدمه باشه، ولذا در وجوب غیری هم تعلم رو نمیبرن. نه، تعلم خودش یک واجبه، درست، باید یاد بگیری. منتها بحثی که هست اینه که این تعلم نفسیه، اگر نفسی باشه شما باید یاد بگیرید و حتی خودش عقاب داره. خودش چی داره؟
طریقی
اصالی. من میگم نداره. حالا اگه مثل اردبیلی بگه چی؟
از اون کسی که مثل شما میفرمون که این نفسی طریقی عقاب نداره، این با غیری فرقش چیه؟ مقدمه یه این که من اشتباه نکنم تو احکام، یه وقت نبادم غلط نشه
در اعتباره. اگر احکامش شد مشترک، منش که پس چه فرقی داره؟ فرقش تو ماهیتشه. منتها بله اشتراک اثر دارن، یه چیزی مقدمه باشه برای یه کار دیگه.
یعنی گوه لفظ مقدمه جوالا
نه، تو اعتبار شما باید کسب طهارت کنی تا نماز بخونی، درست؟
اینجا باید یاد بگیری تا نماز بعدن گرفتن.
اون یاد گرفتن نه تو اعتبار، اگه یاد نگیری نمیتونی انجام بدی، اگه یاد نگیری نمیتونی انجام بدی. اما اینجا قانونگذار اعتبار میکنه که شما باید این کار اول انجام بدی، مقدمه اون کاره،
واقع میشه اعتبار.
بعد حالا اگر میخواد بذارید ما انشاءالله تو بحث فصل بعدیمون که فی تقسیمات الواجب اونجا انشاءالله بیاد، مریض نشید بیاد، اونجا در تقسیمات واجب اینو بپرسید توضیح بدیم، چون واقعا برای خیلی هم مبهمه، چطور نیست که مثلا حالا سوال نادری باشه.
همیشه امام واقع رو بیان میکنه، امام مثلا کسی اگه مثلا به امر ظاهری عمل کرده،
نه امام ممکنه تقیه کنن،
مثلا
خلاف قید از تقیه هستن. خب قاعدتا بله دیگه، امام اشتباه که نمی کنن، وقتی بیان کنن اشتباه که نمی کنن.
میتونه مثلا من برم پیش امام بگم امام رضا مثلا همین بس استصحاب تو، مثلا اگه تو یقین کردی این کارا موضوع تو مثلا بگیر، موضوع همون دو موضوع که قبلا داشت داشته باشه، نمیت واقع رو به من
این بگیر. این که بیان واقعه، مطاب امام دارن حکم ظاهری رو برای شما میگن، خود این که بیان واقعه دیگه،
خود این بله. حالا امکان دست من وجود نداشته باشه،
وضو نداشته باشه،
یعنی قبل اصلا وضو گرفتم حالا
وضو با که مربوط به خودتونه، مربوط به امام.
امام که مثلا میگه بر وضو سابقت بمون،
خب بر وضو سابقت بمون یعنی
خودش بله.
اگر امام بخوان به این شخص حکم کنن، نه این ممکنه امام بگن به این شخص بگن بر وضو سابقت بمان، در حالی که مثلا واقع چیز دیگه هم باشه. حالا امام به موردی اگر حکم کنن نه، شما بگید اگر امام بگن هرگاه شک کردید، مثال نزنید که وجود نداره، اگر امام بگن هر کس هرگاه شک کند استصحاب کند، این بیان بیان واقعه یا ظاهره؟ بیان واقعه. یا پیامبر که میتوان رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون بیان حکم ظاهری است، اما خود این واقعه یا ظاهره؟
الان مثلا وقتی تو بحث همه قضا، مثلا این کسی داره پیش امام قسم بخوره، دو نفر در حالی که طرف این کارو انجام نداده ولی قسم بخوره، مثلا بیانه، دو تا بیانه میمیشن امام،
اینا دیگه حالا هی نرید نه نه چی میخواد بگید،
طبق ظاهر هم
طبق ظاهر هم
نه نه واقعی چیز دیگه باشه،
نه بله
امام همیشه کشف
نه
رو نمیگه که
میدونم بله، خدا این که من گفتم بره خدمت امام با گوش خودش بشنوه، که نباید این مثالا رو بیارین که معلومه اونجایی که امام بخوان تقیه کنن. حتی بعضی وقتا امام برای این شخص مصلحت میبینن بگن، تقیه هم نیست، اما این شخص رو باید همین رو بشن،
اگه ما پیش امام رفتیم خود امام هم همون بلا بسرش میاد،
همون بلا هست. ولی خب مثل اینکه پیش زراره بریم خیلی فرق داره، منظور اینه مراد و متوجه بشید که وقتی مثالی استاد باحث میزنه منظورش روشنه. من خب میگم هر وقت رفع از امام شنید این دیگه واقعه، به عی نحو امکان ندیدی که معلومه دیگه. اگر بلندتر
تو محل بفرمایید، فرمود که کشف واقع بشه یا تبدل حجت بشه، اگه فهم مشتهد مثلا الان نسبت به روایت قبلا یه چیزی بوده، الان تغییر همون فهم نسبت به همون روایت حجت جدیدی به وجود نمیاد، بازم محل بحثه.
بله اینم حجت جدیده، نگید جد. حجت جدید لازم نیست روایت عوض بشه، قبلا یه فهمی داشت که براش حجت بود، الان یه فهم دیگه از همون دلیل داره، بازم میشه تبدل حجت.
شرعی برای قهرمانان اصول نیومده، برای همین مردم اومده، بعد این امتدادش چقدره؟ یعنی ما توی مثلا قرآن و روایت میگه مردم خودشون بخونن عمل کنن، به مردم این اجازه میدیم، من این درست نفهمیدم، چون ما در نهایت که باز مردم رو میاریم پیش مجتهد، میگه باز مجتهد بگه که این آیه چی داره میگه، این روایت چی داره میگه، فحص میخواد، نمیدونم عام خاص میخواد،
تفسیر باید
تفسیر رو توضیح میخواد.
شما مردم رو میارید پیش مجتهد نهایتاً که برو به این آیه چی میگه، خب بد کاری میکنید.
هم چی کار؟ نه سوال چیزا
میدونم،
جوابی ندارم، خود سوال احتیاطش میشه.
این خیلی بحث عجیبیه، تمیل و ذیله. حالا بالاخره اگر میگید که نصوص القیه الا مردم، خب منتها یه قیدایی رو باید بزنید. درسته اولویه الا مردم، اما اون نظام حلقوی هم باید بفهمن، ولا همون دزدهنهار میشه.
خب اینا دیگه اصلا نظام حلقوی که وارد بشه کلا میشه تدریس و تدارس، به این راحتی نیست که مردم عادی نظام حلقوی رو تشکیل
بدن. ولذا نظام حلقوی رو درست کنید، بعد حالا از عرف بگی چی میفهمی،
خب توجیه شد،
یعنی به عرف بگی که مشته این سلی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها داریم و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها داریم، انما یتقبل الله هم داریم. حالا چی میفهمی دیگه؟ نمیره انار بدزده و نون بدزده بده بفهمی میگه نه دیگه. اینو اصطلاحا ما یه چیز داره میگیم فهم دقیق عرفی انگاشته شده. فهم دقیق چی؟ عرفی انگاشته شده. دقیقه ولی عرفی.
بعد حالا اینم امتداد همون، ما فقیه باید پرسشنامه مثلا تهیه کنه بده به مردم، مثلا 100 نفر نمونه آماری بگیره و اینا که دیگه آقا
نه نمونه
خودش تو اتاق در میاره اینا
هیچ کدام.
اگر اشکال داره از من نپرسید، از خودشون بپرسید.
نمیخوام بگم شما چیکار میکنید، چون شما که این اشکالو فرمودید بعدش هم باز دوباره نهایت خودمون میشیدیم تصمیم میگیریم که این چی باشه دلتش.
اینا انشاءالله بذارید یه کرسی آزاداندیشی بذاریم و با هم یه موقع بحث کنیم. من عمدن هم نمیخوام، یعنی عمدن که الان نمیشه، الان که وقت گذشته دیگه، ولی اگر مسئله رو موافقید که جدیه با این اساتیدتون آقایون که هستن ماشاءالله زیاد هم هستن بپرسید اینا چکار میکنن اینجا، از یا اینا عملا این چکار میکنن، عرفو میذارن کنار، عملا عرفو میذارن کنار. بله تو مثلا عفو بالعقود کم کلمه عفو و بالعقود نم، اما وقتی میخوان از ادله در بیارن، وقتی میخوان جمع بین ادله کنن، این انقلاب نسبتی که بعضی ها در بیارن اینا عرفیه، عرف عاما نه عرف بوالی سیناستی.